بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام سلامتی اهدا میکنیم. بحثی رو که این دوره شروع کردیم و جلساتی در مرش صحبت کردیم، به واسطه این که فاصله زیادی شد و به علالی چند هفته تعطیل شد، با اجازتون یه مروری میکنیم برای اینکه ارتباط بحثای گذشته با آنچه خدا توفیق بده عرض بکنیم روشن بشه. ضمن اگه کسانی تازه اومدن جلسات قبل نبودن، رشته بحث دستشون باشه. بحث را از اینجا شروع کردیم که از دیدگاه قرآن کریم عامل اصلی سقوط انسان غفلت. هر گونه تنزلی آدم از مقامش، هر گونه انحرافی، انحطاطی و نهایتاً سقوط و شقاوت، ریشش غفلتی. آیاتی را در این زمینه خوندیم، توضیح دادیم که چطور غفلت منجر سقوط انسان میشه. به طور خیلی خلاصه، انسان برای اینکه مسیر تکاملی خودش را بپیمایه و به اون هدف مطلوبی که باید برسه نائل بشه، باید متوجه باشه که هدف کجاست، راه چیه، من چه امکاناتی دارم یا رو چگونه باید صرف کنم که به اون هدف برسم. اگر از اینا غفلت بکنه، نیروهاش رو صرف چیزای دیگری میکنه که تأثیری در رسیدن به اون هدف ندونه، بلکه گاهی او را از هدف دور و گاهی اونچنان دور میکشه که دیگه خودش هم راه رو گم میکنه و بخوادن برگرده دیگه نمیتونه. نمونه هاشم در عالم فراوان. پس اگر بخواد به این بلاها مبتلا نشی، باید سعی کنی آگاهی خودش را حفظ کنی. آگاهی از چی؟ از این که من چیم، کجا میرم، کجا باید برم، چگونه باید برم. در مقابلش آدم یک حالت انفعالی پیدا میکنه، عوامل طبیعی و حیوانی مثل یک افساری سر آدم میخوره و او را میکشوننش به هر طرف که بخوان، بدون این که دلش بخواد، یعنی فکرشو کرده باشی، اراده کرده میکشنش و میره. و البته این سقوط هم مراتب زیادی داره، از یه اشتباه جزئی آنی شروع میشه تا سقوط در اسفل درکات جهنم. به همین مناسبت مقداری درباره غفلت از دیدگاه قرآن، علنش، عواملی که موجب رفع غفلت میشه، اینا صحبت کردیم و نهایتاً رسید به اینجا که در مقابل غفلت مفاهیمی واقع میشه که همش در مقوله علم و معرفت میگنجه، دانش، بینش، شعور، آگاهی، بینش، بصیرت، همه اینا انواعی از آگاهی و شناخت و علم به مناسبت های اسمهای مختلف بود. از این جهت چند جلسه درباره علم از دیدگاه قرآن و عترت بحث کرد. و از ضمن اشاره شد که کلید اصلی علم هم تفکری. آدم از چیزی رو نمیدونه میخواد به اون نائل بشه، بفهمه، باید از دانسته های قبلیش استفاده کنه، تأمل کنه، ارتباطش رو با مفاهیم دیگه کشف بکنه، برسه به نتیجه جدیدی. در این بارم اشاره هایی شد که قرآن کریم تأکید زیادی روی فکر داره و حتی موضوعات خاصی را برای فکر کردن تأکید میکنه که درباره اینا فکر کنیم. یا نکوهش میکنه از کسانی که درباره اینا فکر نمی کنن، تعقل نمی کنن، اولا یتفکرو و امثال اینها تعبیراتی که همه کبابیش آشنا هست. این موضوعاتی که مورد تأکید قرآن هست که فکر کنید تا درباره اونهاش علم و معرفت و آگاهی پیدا کنید، از یک دیدگاه، از یک نظر، حالا شاید این نظری سلیقه‌ای است، ببینید شما میپسندید یا نه، یک روی سکه هست. برمیگرده به این که آدم بشناسه از کجا آمده، به کجا میره، هدفش چی هست، چه راهی رو باید بپیماید، که همه اینا تلخیص میشه در فرمول اصول دین. ما از خداییم، به سوی آخرت میریم، در این عالم باید رفتار اختیاری داشته باشیم بر اساس معرفت و شناخت و حجت، راهی را بپیماییم که ما را به قرب خدای متعال نائل میکنیم. عنوان کلیش هم اطاعت و بندگی خداست. این یه روی سکه هست. وقتی میگیم درباره چی فکر کنیم، میشه درباره توحید و نبوت و معاد و متعلقاتش. یک روی سکه دیگه این است که همه اینها از یک نگاه با یک عینک خاص، از یک زاویه که آدم نگاه بکنه، همه اینها برمیگرده به شناخت انسان. میگه تو فکر بکن از کجا آمدی، تو از کجا آمدی. وقتی خدا رو شناختی یک معرفتی از خودت پیدا میکنی، من یک موجود وابسته ایم، خود به خود به وجود نیومدم، واجب الوجودم نیستم، به وجود فقیر وابسته هستم. پس اعتقاد به توحید یک معرفتی به انسان میده که خودت رو بشناسی، خودت یک موجود وابسته به خدا. اعتقاد به معاد باز سرنوشت نهایی انسان رو نشون میده، میگه خودتا بشناس که به کجا میرسی، هدفت کجاست؟ به کجا میتونی برسی؟ هدف مطلوب چیه؟ این هم یک نوع معرفت انسانه. آدم بفهمه که این چه جور موجودی است، این موجودی است که برای چه هدفی آفریده شد. مخصوصا با توجه به این تعبیری که بعضی از منطقیین به کار میبرن که میفهمند تعریف کامل تعریفی است که شامل علل اربعه باشه، هم علت فاعلی را نشون میده، هم علت غایی را، احیانا ماده و صورت هم اگر از ماده و صورت رفته. پس شناخت خدا در واقع علت فاعلی انسان است، شناخت معادم علت غایی انسان است. هر دو اینها برمیگرده به یک نوع معرفتی برای انسان. اما این نکته ذوقی است، اما میتونه مؤید این باشه که اون روایت به سندهای متعدد از طرق شیعه و سنی نقل شده که من عرف نفسه و عرف ربه. یک ملازمه ای هست بین خودشناسی و خداشناسی، عکسش هم هست، نسو الله فانساهم انفسهم. وقتی خود را بشناسید خدا را میشناسید، وقتی خدا را فراموش کنید خودتان را فراموش کنید. این همون غفلت نهایی است که بدترین غفلت هاست، که آدم نفهمه خودش چیه، کجاست، چی کاره هست. خب با توجه به این مقدمات جا داره که ما بیشتر فکر کنیم درباره خودمون که چجور موجودی هستیم. از جهات متعددی خودمون رو بشناسیم. این به یک معنا خودشناسی است در این زمینه فکر کردن و کار کردن، از یه طرف خداشناسی است، یعنی میدونیم، ببینیم، میفهمیم که خدا چه حکمت‌هایی به کار برده، انسان رو چگونه آفریده، مسیرش رو چگونه قرار داده. دو روی یک سکه است، از یه نظر خود، از یک نظر خودشناسی است، از یه نظر خداشناسی است. خب با اجازتون ما از یه مقدمات شروع میکنیم که یه مقداری از بحث‌های جاریمون شاید دور باشی، اما یه مقدمات جای دیگه به کار میاد، میتونم مبدأ تفکری و تحقیقی برای بعضی محققین باشه که در بعضی از رشته های علوم کار بکنند و محور بحثشون را و تحقیقشون را اینجور چیزا قرار میده. با این پیشفرض که انسان یه موجودی است که در حال حرکت و تغییر و تبدیل و تکامل هست و برای یک کمالی آفریده شده که باید با اختیار خودش کسب کنه، اینا مفروضات دین است دیگه. خداشناسی و معاد و نبوت و اینا همه کمک میکنند به این شناخت ها. اما سازوکار این حرکت چیه؟ چطور آدم یک حرکت اختیاری به طرف کمال انجام میده؟ خب در اینجا دیدگاه های مختلفی هست که در حقیقت برمیگرده به مراتب مختلفی درباره معرفت انسان، دیدگاه های مختلفی در مورد من که طبعا بسیاری از اونها خطا است و کمک میکنه به اون غفلتی که موجب سقوط انسان میشه. ولی به هر حال باید این موضوعات رو مورد توجه قرار داد، راه صحیحش را پیدا کرد و نظر اسلام را کشف کرد. خب ما خودمون را میبینیم اصلا ما چگونه به وجود اومدیم. اولا یاران انسان انا خلقناه من نطفه ف فإله خصیم مبین. آدم زادان نمی بینند. این تعبیر اولم یرو که در قرآن شبیه شد اینا زیاده، این منظور رؤیت با چشم نیست. این همین است که در خود اون در معاورات هم میگه مگه نمیبینی مطلب اینجوریه. در واقع معناش اولم یعلمو هست، اولم یفهمو هست، اولم یرو ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. مگه اینا ندیدن که آسمان و زمین یعنی کل عالم یک پارچه بود، بعد ما اینا رو شکافتیم؟ چی دیده اینا؟ ما کجا بودیم که ببینیم؟ اول میگه اولم یرو، یعنی اگر فکر کنند یا با مبانی علمی از مقدمات صحیحی استفاده کنند به این نتیجه میرسند. این مفهوم اما قبول دارن، چیز ناشناخته ای نیست، چیز مشکوکی نیست. برای این تعبیری که اولم یرال انسان انه کان نطفه، اولم یرال انسان انه خلقناه من نطفه فیداه خصیم و مبین. آدمی زد از چی پیدا شده؟ حالا کارش به کجا رسیده؟ به قول امروزی ها زیدشناس های حالا اصل آدمیزادی اسپرمه که میلیون ها ازش در یک قطره منی جمع میشه. یه موجود زنده است، میلیون هاش در یک قطره منی جمع. این وقتی با تخمکی که در رحم زن هست در اونجا تولید میشه به هم میرسه، یکی از این میلیون ها اسپرم وارد تخمک میشه و اون ترکیب میشه این نطفه انسان. یه همچه موجود ریزی که در یک قطره گندیده پلید همه ما از این آفریدش. خب آفریدشتیم و بعد چی شد؟ اینایی که داریم اینا از کجا اومد؟ این از اینی که خدا داده به ما، از همون تحولاتی که در نطفه پیدا شد تا رسید یک جنین و بعد متولد شد و پدر و مادر و پرستاری و محبت مادر و عواطف و دیگران، چه نعمت های دست دست هم دادن تا بنده ساخته شدن میام اینجا نافرمانی خدا بکنه. حالا آدم ایزاد تویی که منطقه این بوده، ما تو رو به اینجا رسوندیم، حالا تو اومدیم مدعی خود ما شدیم، میگی نخیر نمیشه دوباره زنده بشن. الم یکو نطفتن من منیین یمنا. خب این میدونیم همه ما اینجوریست، تعارف هم نداره، قرآن هم مکرر تکرار میکنیم، یادمون میانیم. اما مراحلی که پیمودیم تا به اینجا رسیدیم و چجور شد، چه تحولاتی پیدا کردیم. خب خیلی عادی میگیم برای نطفه کم کم را به تغییرات قرآنی تبدیل شد و علاقه و مصحب و الاخر، یا حالا به تغییرات علمی جدید صحبت کنیم و صبر با مفاهیم دیگه. این تحولات پیدا کردیم، بالاخره کم کم یه جوری شد که بعد از چندی یک شعوری پیدا کردیم، درکی پیدا کردیم. این موجودی که یه شکل این دانه توت بود، کم کم بزرگ شده بود، شکل یه دانه توت، کم کم یه خود بزرگتر شده، یه دونه های قرمزی به جای قلب و مغز و اینا درش پیدا شد، نقطه های کم کم رسید به یه جایی یه چیزش درک میکنه. امروز روانشناسان کودک تحقیقات زیاد کردن که جنین از کی شعور پیدا میکنه. با تحقیقات زیادی که حالا خدای حوصله هم داده به یه دست بندگانش که اینجور کارا رو میکنن، نتیجه شو به ما تحویل بدن، ما از نتیجهش استفاده کنیم، برکه معرفتمون افزوده میشه. چه وسائلی فراهم کرده من ذکر و ازمایش هایی برای اینکه رابطه جنین را با مادر و حرکات مادر و رفتاری که مادر داره اینا بسنجن اینا چه رابطه بین اینا وجود داره. و بالاخره رسیدم حالا مدعی هم بنده که اهلش نیست به اینجا رسیدن که رحم جنین در ظرف چند ماهگی در مادر در شکم مادر صدای مادر را میشنوه و میشناسه حالا کم کم روش میکنه تا موقع تولدش که خیلی کامل ترش و اینکه وقتی متولد میشه گریه میکنه اونم گریه از درد نیست اصلا گریه ابزاریست برای اینکه خودش رو معرفی کنه ارتباطی برقرار کنه مهم موجود دیگه یا اینا ولی خیال میکنه حتی وقتی جنین نوزاد وقتی گریه میکنه گریه از درد نمیشه البته گاهی ممکنه ولی کلیت نداره اصلا گریه ابزاریست برای اینکه با ارتباط با مادر میکنه و همین که مادر اونها در آغوشش میگه و سرش به خصوص روی قلب مادر میذاره یه احساسی پیدا میکنه و خوشش میاد آرام میشه بالا اینه که صدای قلب مادر باش آشناست از توی جنین شکم مادر همگی بودی و صدای قلب مادر آشناست در آغوش مادر هم احساس آرامش اینا رو چی داده به این نطفه؟ چجور یاد نمیشه؟ به هر حال اینا هست. خب حالا ما در جنین و اینا که واقعا اطلاعاتی نداریم سانی که میگیم همین بنوان یه امر ممکنی تلقی بیرون کنیم باور کردنش آسون نیست اینا ولی به هر حال زحمت های کشتن شبیه این مطالب رو با تجربه های اثبات کردن مدعی اثباتش هستن ما هم دلیلی برای ابطالش را دونیم اما اون چه عملا میبینیم و خودمون میتونیم تجربه کنیم از اینکه بچه که متولد میشه میتونیم احساس کنیم که این دنبال چی میگرده بیشترین چیزی که از همون روز تولدش دنبالش میگرده خوردنیست نوشیدن شیر مادر نه بلده که چکار باید بکنن و این وقت احساس میکنن گرسنه است یه جوری باید این گرسنگی رفتم نمیدونه باید چکار کرد میدونه که باید این لبه هاش رو جمع بکنه مک بزنن تا اینکه از این راه اون غذایی که خواستهش هست اینا رو ما میگیم آیا بچه خودشان میفهمه چرا این کارا میکنه خیلی بعیده یه نوع درکی هست اینجا مثل یک حرکت مکانیکی محض نیست اما اینجور نیست که فکر بکنه و حالا باید چکار کنم مک میزنم و بگردم پیدا کنم یه چیزی که بشه با مکن اینجور هست قائلتر نیست خیلی بعیده اینه که بهش میگن یک درک غریزی خدا به این نظیرش در حیوانات هم هست ولی در پرندگان چیزهای عجیبی هست گاهی تو تلویزیون اینا نشون میدم من گاهی دیدم بعضی نمونه هاشم واقعا در بیرون دیدم که از اون چه تو تلویزیون نشون میدن مهمتره بعضی از این پرنده هایی که دیدم تو بعضی خونه ها هست و باشون مرس میگیرند و اینا واقعا از عجایب خلقه این چجور با افراد خانواده مرس میگیره چجور اظهار محبت میکنی وقتی میرند چجور اظهار ناراحتی میکنه وقتی میان چجور اظهار خوشحالی میکنه چجور راه میشه در مقابل اینا خضوع میکنه سرشو به زمین میماره چجور خدا تو این پرنده این درکارا قرار میده ولی براخره هست ولی کسی یاد نداده بیش که این کارا رو میکنه میگیم این نوع درک نمیتونیم بگیم نمیفهم اصلا درک نمی کنه یک حرکت مکانیکی صرف ولی درک از روی آگاهی هم نیست. اینا معمولا اسمش میذارن درک غریزی. با بعضی از اصطلاحات روانشناسی روانکاوی قابل تطبیق از ادراک ناآگاهانه. بالاخره این یه مرحله است. کاری از جنین انسان، از نوزاد انسان انجام میگیره، یه نوع شعور و درک هست دوش، اما یه درک خودش هم توجه نداره، جایی هم یاد نگرفته، نمیدونم چرا. ما خدا اینجور خود کم کم رشد میکنه، درک های غریزی خود کاملتر میشه، متنوع میشه، کم کم میل به بازی پیدا میکنه، کم کم میل جنسی درش یواش یواش ظهور میکنه. در هر مرحله یه نوعی از این درک غریزی و فطری وجود داره، چیزهایی رو میفهمه، دنبالش سعی دیگه کسی بهش یاد نداده که باید دنبال این بگرده، اما این طوریست که از شرایطی کارش فراهم میشه اینو میفهم. اینا رو بررسی کردن باز دانشمندان زیادی در طول قرنها، زحمت های زیادی کشیدن که این تحولاتی که در انسان پیدا میشه، عواملی که موجب میشه انسان یک کاری نوعی انجام بده، اینا چیه؟ چه چیزهایی موجب میشه آدم یک کار جدیدی انجام بده؟ بحث های زیادی، مکاتب مختلفی در روانشناسی هست، حالا آقایی که آشنا هستن از من بهتر، که ما چند نوع عوامل برانگیزاننده داریم، اسمهای مختلفی هم برایش گذاشتن، نه من همشو بلدم و نه حالا جای این هست که اونشم که بلدم بگم بشون. خواستم اشاره بکنیم که در یه مرحله از پیدایش انسان یه درک غریزی وجود داره، کم کم این درک غریزی تقویت میشه، رشد میکنه، شکوفا میشه، کم کم یه درک آگاهانه میرسه. در اون مراحل اولیه خیلی بعیده که اصلا بچه توجه داشته باشه به اینکه من یه موجودی هم غیر از موجودات دیگه، میخوام ارتباط، میگم ارتباط میخواد برقرار کنه، ما اینا تفسیرهای ماست، ولی اون درک آگاهانه ای از ارتباط و مادر و عنصر نمیدونم چی نوازش و این حرفا دارن، خوشش میانیم ظاهرن اینا عرض میکنیم، ولی علم غیب نداریم. کم کم درک آگاهانه پیدا میکنه، حالا از کی در چه مراحلی چگونه روش میکنه به کجا میرسه بماند، برای روانشناسان به یک مرحله میرسیم ما که خود ما میفهمیم بچه‌مون، بچه همسایه‌مون، بچه خودمون، برادرمون، میبینی یه جوری شده که این میتونه استدلال کنه، بحث کنه، بگه چرا کاری رو که میکنه توجیه کنه، چرا این کار رو کرده. ما بیش اگر کاری پیشنهاد میکنیم بپرسی چرا من باید این کار رو میکنه. یه مرحله رشدی است که در بچه پیدا میشه با مراحل قبلی خیلی فرق. این که تکامل پیدا کنه میرسه به اون حدی که شارع مقدس میگه در این حد مکلف، یعنی باید بفهمی چرا و باید بفهمی به چه چیزهایی باید معتقد بشی و چه چیزهایی رو برای ملاک عمل قرار. البته مراتب داره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در همون اندازه ای که میفهمه باید وادارش کرد که بفهمه، کمکش کرد که بفهمه، معتقد بشه و عمل کنه. بیش از اون چه توانش هست نه خدا خواسته و نه صحیح هست که بهش تحمیل بشه. خلاصه میرسه تا اینجا که من و شما هستیم، رفتار خودمون رو بررسی کنیم. من صبح که از خواب پا میشم چرا پا میشم؟ حالا بیدار شدم یه حالت طبیعی اختیاری نبودم، فرضاً بیدار شدم پاشم چرا بکنم؟ وقتی پا میشن دومان چی میگردن؟ و بالاخره کار روزانه ای رو که معمولا حالا یه برنامه های کمابیش دقیق یا نامنظم، بالاخره هر کسی برای زندگیش داره برای کار روزمرهش، ولو بره همینجوری قدم بزنیم میگم یه کاریست بره بره یه برنامه ایست با میشم برم قدم بزنیم. اون انگیزه ای که ما رو وادار میکنه به این که این حرکت رو انجام بدیم، بیشترین و سابقترین انگیزه ها یه عوامل بدنی است، یعنی یه حالت عصبی ما در ما پیدا شدیم، یا گرسنه مونیم یا تشنه مونیم یا خسته شدیم و چیزهای از این هاست مربوط به بدن. اینا باعثی میشه، البته همه اینا رو زیست شناس ها اومدن بررسی کردن و دلایلی بررسی کردن و استناد دارن که همینطور که از کردن من درست بلد نیستم، بلدم باشم جای گفتنش نیست. انشاءالله مطالعه فیزیولوژی انسانی خیلی مفیده، آینده وقت فراغتشون مطالعه کنن برای خداشناسی و خیلی مفید. به هر حال مهم عمومی ترین عامل که موجب حرکت همین جنس دوپا آدمی زاد میشی از جمله بنده 80 ساله، عوامل بدنی است، تحولاتی است در بدن میاد، ترشح هورمون هاست، خالی شدن معده است، وضعیت خاص عصبی هست، اینا منشأ میشه که آدم که خود تغییر جدیدی پیدا کنه، تشنه آب بخوره، گرسنه غذا بخوره، خسته شده برای قدم بزنه، تفریح کنه، حرکت کنه، ورزشی درمیش بلاخ. بعضی از این روانشناسان اینا افراد کردن، گفتن اصلا فقط عاملی که موجب حرکت میشه همین عوامل زیستیه، همه چی دیگه مال حول و حوش و شاخ و برگ همین هاست. خیلی اشتباه کردن، اینا همین هاست که آدم رو با حیوان مساوی میدونن. قرآن هم وقتی میخواد خیلی مذمت کنه کسانی را، میگه اینا مثل حیوانات هست، این هم الله کلن ها، خودشون میگن بله ما مسلمیم، غیر از این هم نیست، گاو و گوسفند یه جور هست، ما هم یه جور هست، من دکی ظریف‌تر کارم فرق نمی کنه، ماهیتا تفاوت کلی نداره. اما اغنا به اون کسانی که بیشتر کار کردن انسان‌تر هستن یا اصولا از تعالیم انبیا استفاده کردن، میفهمند که این خیلی قضاوت بچگانه کوتاه نارسایی است. از یه نظر مثل این میمونه که شما فرض کنید یه نفر سواره یه حیوانی هست، سواره اسبی، من روش پوشونده یا صورتش پوشیده درست پیدا نیست، خیال کنید این اسب که خودش داره حرکات انجام میده، در صورتی که راه سوار اسب هست که او را راه نمایی میکنه طرف راست برو یا چپ، تون برو یا نه تاخ برو یا راه چی میگند لورد برو مثل دور چی یادم رفت پیری ها بله هیچ کدوم از اینا نیستی به اصطلاحی از سوارا بله یا یک کسی پس بگید یه اوتوموبیلی هست شیشه هاش تاریکه، آقا این حرکت داره میکنه، میگه تو خیلی هم یه عجبی چجور داره حرکت میکنه، خودش میپیچه طرف راست چپ، این اوتوماتیک کار میکنه، خب همه راننده پشت رول نشستی، خب من که نمیبینم، نه خیلی خودش داره. قضاوت در باره انسانی که همه چیز رو خلاصه میکنن در مادیات و در بدن و عوامل زیستی یه همچه قضاوت کورکورانه هست، واقعا کورکورانه هست. یکی از منت‌هایی که انبیا بر سر بشر گذاشتن که از روز اول بهش توجه دادن که این بدن یه ابزاری است، محرکمی است برای تو خیلی شریفتر از این هستی. بعد این رو رها خواهی کرد، تو میمانی و این بدن فاسد میشی. اما اونایی که از این مرحله گذاشتن و میدونن که آدمیزاد فقط همین بدن نیست، حرکاتشن فقط حرکت مکانیکی و حرکات زیستشناسانه حیوانی نیست، میگردن دنبال این که چه چیزهای دیگه میگن. ولی بالاخره انکار نمی کنن که همین آدمیزاد گرسنه میشه، غذا میخوره، موقع غذا خوردنش همون عامل طبیعی رو وادار کرده غذا بخوره. بعد میرسه به ازدواج و مسائل دیگری تا صنایع هنرها و امثال چیزهایی که در عالم وجود داره. برای اینکه خیلی بحث گسترده نشه و توضیح واضحات رو ندن، اجمالاً یه مسئلهی که انبیا روش تکیه می کنن و عقلای عالم پذیرفتن به احتمال قوی اصلش از اوناست. بعد اونا در اطرافش فکر کردن و شاخ و برگش دادن. این است که آدمیزاد یک عنصر دیگری، یعنی عنصر تعبیر خوبی نیست، اون چیز دیگه بلد نیست، این از باب عناصر الابرار این عنصر تعبیر میکنه، یک عامل دیگری، یک جزء دیگری از وجود انسان هست که غیر از دستگاه بدن و متأثر از عوامل مادی محضه، خودش میتونه مستقلاً درک داشته باشه. حالا بدن در چه حالی باشه، خسته باشه یا بانشاط باشه، البته میتونه کمابیش اینا درش اثر بگذاره در فکر کردن و کار کردنش، اما اینجور نیست که درکش متوقع بر اینکه باشه حتما سالم باشه، حتما نشاط داشته باشه. میفهمه دو تا چهار تا میشه، حالا سالم باشه یا مریض. و بالاخره این مسائل دیگری که او را به خداشناسی میرسونه، اینا یه چیزیست که مال بدن نیست، مال حرکت مغز نیست. این حرکت های مکانیکی یا شبه مکانیکی اینا به آدم نمیده، یه چیز دیگریست. اسمش حالا معروفش میگیم روح، حالا کسای دیگه اسمای دیگه بروش بندن، یا دو جور قائل هستن، روح و روان میگن، یا مثلا عقل و روح میگن، یا حالا اسم ها خیلی روش تکیه نمی کنن. بلاخره یه چیزی دیگر از غیر از این بده و اون اصالتا خودش درک داره، درکش فقط از راه بدن نیامده، بلکه این هنر هم رو داره که درک هایی هم که از راه بدن میرسه، از راه چشم و گوش، اونا رو دستکاری میکنه و تبدیل میکنه به درک های کلی، ازش نتیجه گیری میکنه. این هنر هم رو داره، غیر از این که خودش یه چیزایی رو میفهمه، از ادراکات بدنی که از راه بدن رسیده این آن رو دستکاری میکنه و باز میکشوندش به اون طرفی که باز ذات خودش با جوهر ذاتش مناسب تر است. و بالاخره اون موجود یک خواسته هایی داره غیر از سیر شدن شکم، تعادل اعصاب و چیزهای از این قبیل که به وسیله هورمون ها و از کنن حرکات عصبی و این حرف ها در بدن پیدا میشه. یه خواسته های دیگه داره که اون خواسته ها ارتباط مستقیم با بدن و فعل و انفعالات بدن نداره. خب مثلا آدم دلش میخواد محبوب باشه، دوستش بذارن دیگران، این یعنی یک مثلا مادهی در بدنش ترشح شده که اینجوری هست، یا مثلا مغزش و اعصابش فرانجور کار کرده که این واسه میشه محبوب، اگر اون تغییرش بدیم دیگه نمیخواد کسی دوستش داشته. هر بچه یه خود بزرگ که میشه دلش میخواد خودش رو پای خودش بایست، دستشم رو میگیره هی سعی میکنه دستشو میکشه. این روح استقلال هویت، من خودم یک کسی هم شخصیتی دارم، این رو حرکات بدن ارتباطی نداره. و تا چیزهای دیگری که حالا مثالهای مختلفی داریم، بالاتر از همش به عقیده ما که استفاده کردیم از کتاب سنت، عشق به خداست که اون باید تا یک مراحلی به فعلیت برسیم. ابتداش خودمان درست نمیدونیم دنبال چی میگردیم. یک کسی زیبا هست دوستش میداریم، فردایی که زیباتر پیدا میشه اون را میگیم میزنیم سال دومی، فردایی که دیگه پیدا میشیم اون هم دوتا را میگیم سال سال با چی میگردیم؟ نمیتونه بگه، اما حقیقتش اینه که اون دنبال زیبایی مطلق میگرد. این محدودها اقناعش نمی کنه. درست مدتی سرگرم میشه، حالا خیال میکنه اقناع شدیم، ولی خیال باطل طولی نمیکشه میفهمه که اونی که فطرت او دنبالش میگرده این نیست، یه چیز دیگه. این البته ساده با روانشناسی و روانکاوی نمیشه اثبات کرد. اینا انبیا فهمیدن، اولیا بیان کردن، بعضی از اهل معقول هم با استفاده از راهنمایی های اونا به یه چیزایی پی بردن. منظور اینه که خواسته هایی که در وجود ما هست از خواسته های حیوانی ساده شیر خوردن نوزاد شروع میشه تا به اونجای منتهی میشه که قسم میخوره خدایا اگر هزار بار من را در آتش جهنم بسوزانی تا پودر بشم دوباره زنده میشم، باز من را در آتش جهنم بسوزانی محبت تو از دلم بیرون نمی. ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم، اما امام زین العابدین میتونیم در پیشگاه این همین اسپرم نجس پلیدی بود که میشوستنش میریختنش دور کسی بود. همین بود، یعنی مبدأ پیدایشش در این عالم این بود و اون روح الهی است، نفخت فیه من روحی است. اما اونی که ما میشناسیم مبدأ پیدایشش در این عالم این بود. همه اینها یک نوع شناختی از انسان است. انسان عجب موجوده. از اون طرف وقتی در مسیر انحراف میفتی، آدمی که تا دیروز از دیدن یک طفل مریض یا یتیم گریه میکرد، امروز هزار نفر در مقابلش سر ببرند یا بمب و اتم بریزه همه را هلاک کنه برای اینکه دو روز دیگه روی صندلی بنشینه. من چهار روز دیگه اینجا ریاض رئیس باشم با هزار من کشتم. یه همون آدمیه که از دیدن یه طفل یتیم گریه میگه، اون عاطفه فطریش بود، اما این در اثر سوء اختیارش به این قساوت رفته ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره او اشد قسوه. قرآن شوخی نمی کنه. قصه حسین کرد هم نیست، فرمود فهی کالحجاره او اشد قسوه. دل آدمی جان اینجور، این هم یه صفحه ای از زندگی آدمی است. اینا را به طور مرور که هر کدومش رشته هایی از علوم را به خودش اختصاص داده، بزرگانی در طول تاریخ تحقیقاتی کردن تا این به این نتیجه ها رسیدن، این را جمع بندی بکنیم ما در یک فرمولی در بیانیم، اون وقت میشه یک معرفت اجمالی از آدمیزاد. من اینم، اولم اون بود، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، چیز قابل ذکری نبود. حالا رسونده بیش به اینجا که میگه چه خدایی؟ خدایی که منم یکی، بلکه من بالاترم، انا ربکم الاعلی. مگه تو همون نطفه گندیده نیستی؟ اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. الان میاد بابا بحث میکنه و انکار میکنه تعالیم دین رو. همه اینا یک نوع انسان شناسی است. این آدمیزاد چیه؟ اگه این شناخت ما درست توجه داشته باشیم، اولا بدانیم ما به چه جایی میتوانیم برسیم، به مقامی که در عالم وجود بعد از خدای متعال هیچ موجودی به اون مقام نمیرسه. عند الله، فی جوار الله، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. همین موجود پلید ضعیف حقیری که در مقابل یه سوسکگاهی میترسه، میتونه برسه به اونجا. اون وقت حیف نیست که یه همچه استعدادی را آدم در پای یک چیز پلیدی بریزه؟ اگه بریزه چی میشه؟ مادنی که غفلت کرده که چی هست، چه استعدادی داره. این که فرمودن ریشه یه همه سقوط ها غفلته، این یه نمونه. اگه آدم بدونه به چه مقامی میتونه برسه، اون وقت به این چیزهای پست حیوانی بچگانه توی مسابقه بردم یا نمیدونم چند ثانیه زودتر دویدم یا نمیدونم چیز، به اینا دلخوش میدونم. یا نه توی مباحثه بحث کردم من پیروز شدم و سمم. یادش میره که اون برای چی آفریده شده، اون کجا باید برسه. از اون داره وقتی مبتلا میشه به عادتهای زشت، به گناه، به خودپرستی، به ریاست طلبی، اون چنان میتازه که دیگه هیچی جلویش رو نمیگیری، هر گناهی رو، هر جنایتی رو حاضر مرتکب میشه. البته بعضیاش بعد از توجیه دینی و توجیه کلاه شرعی و این هم بادی. چرا؟ باز یادش رفته اون چی؟ اون به خیالش اصلا این خلق شده برای که رئیس بشه. او حرف بزنه مردم بگن به به چه چه هر شما میفرمون، خیال میکنم برای این آفرین داری. این حرف بچگانه یا حالا بگم به به یا بگم اه اه تو چی نیش، چه فرقی میبرم؟ یه کسی وقتی میگه به به داره تو تأثیر داره که اون در مقابل به بهش ما به هزایی داشته باشی، چیزی بهت بتونه بده، تو را بتونه به یه جایی برسون، از یه مشکلی نجات بده. اونی که از تو گداتری، ببینیم به کمک تو، به شعارهایی که تو بدی و حمایت ازش بکنی احتیاج داره اون، و اون میخوای مشکل داره حل کنه. این سقوط ها من اینه که آدم یادش میره چی هست، برای چی آفریده شده، کجا باید بره، راهش چیه. اگه خدای متعال توفیق بده یه مقداری در دنبال اینا از آیات روایت استفاده کنیم، اگر خدا حیات و توفیقی داد. صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.